بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره که تفسیرش رو شروع کردیم در آیه اول عرض کردم که شیوه تفسیر این است که ما اول مفردات آیه رو بررسی میکنیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. بنا شد پیرامون کفر، صد و سبیل الله و اضلال اعمال مبحثی رو مطرح بکنیم و مطالبی رو بیان بکنیم در رابطه با کفر، که یکی از مهمترین واژگان قرآنی و دینی است. لازم آدم به طور مبسوط بحث بکنه، لیکن خب به هر صورت اگر من بخوام همه حرفی که پیرامون کفر هست بزنم دیگه شاید از تفسیر باز بمانه. اما آنچه که شاید روشن کننده باشه در این آیه بیان بکنم و یک سرفصلی هم بدم برای که بدانید مطالبی که پیرامون کفر هست چیا هست. ببینید، ما در رابطه با کفر معنای لغوی رو بیان کردیم. معنای لغوی رو عرض کردیم به معنای پوشاندن، مخفی کردن. آقا از این جهت گفتیم در لغت عرب که رجوع میکنید شب رو هم کافر میگن، لیل رو کافر میگن، به جهت که پوشاننده است. زره جنگی رو هم کافر میگن، باز به خاطر که پوشاننده است. و عرض به حضور اولتون که کشاورز رو هم کافر میگن، باز به خاطر که پوشاننده است. و آخرین چیزی رو هم که کافر میگن بحر بود، دریا، دریا رو هم کافر، چون اون هم پوشاننده حقایقی هست. منتها در اصطلاح کفر به چه معنایی است؟ اون چیزی که ما باهاش سر و کار داریم، الذین کفروا، ما با دریا که کاری نداریم، که با کشاورز بنده خدا کاری نداریم، ما با زره جنگی هم کاری نداریم. اون کسانی هستن که حق را انکار میکنن، ایناها بزرگترین کافرین هستن، منکرین و پوشانندگان حق. حق رو میپوشونن. اوه، حق اولین و والاترینش وجود نازنین الله جل جلاله هست و هر آنچه که من رب بهم باشد حق است. اوه، این انکار لازمش ایجاد یک معنایی است به نام کفر. این یه بحثی بود که گذشت. بحث دیگری که مطرح کردیم راجع به کفر این بود که کفر به نوعی انکار است. اقسام انکاری رو که در قرآن کریم ازش یاد میکنند رو بخواستیم بحث کنیم. آیا انکار ان انادن و لجاجن کفر است فقط، یا اینکه کفر ان جهالتن و جهلن هم شامل در انکار از روی جهالت هم در واقع مشمول معنای کفر می شود. فقط ان انادن یعنی علم دارد و لجبازی می کند، یا اینکه نه، ان جهالتن رو هم شامل می شود، حتی اگر نداند و انکار حق هم بکند میشه کافر. اینو باید به قرآن ارجاع پیدا بکنیم و رجوع پیدا بکنیم. ببینید قرآن چه بیان میکند. بیان مبارک و نورانی قرآن کریم به حسب آیاتی که خوندیم دو تا مطلب رو اشاره کردیم. یک، بعضی از آیات مطلق بود، بعضی از آیاتی رو که ما در واقع بهش اشاره کردیم شامل هر دو گروه میشد، انکار از روی جهالت و انکار از روی عناد، هر دو رو میگفت کافر. چرا؟ چون مثلا قرآن کریم میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. کسانی که کفر ورزیدن، وقتی که اینجا نمیده قید بزنه و ان الذين كفروا ان عنادن سواء عليهم انذرتهم، به طور مطلق فرموده. وقتی به طور مطلق میگه پس شامل تمام مصادیقش میشه دیگه. اگر یک متکلم بخواهد از یک عنوان عام و مطلقی بعضی از مصادیق رو خارج بکند، لازم است که چی بیاره؟ قید بیاره. یک، اون قید رو به ما برساند. دو، آنگاه میتواند ادعا بکند که آقا من مرادم مطلق نبود، بلکه چی بود؟ مقید بود. قرآن کریم در کنار ان الذین کفروا قید نیاورده است و به ما نرسانده است، معلوم شود که مرادش چیست؟ مطلق است. و ما میگیم کافر رو به چی میگن؟ کافر رو به انکار ان لجاجن و کافر رو به انکار ان جهالتن. این یک دسته از آیات بود، اما بخشی از آیات هم بود که کفر رو اختصاص داده بود به کسانی که از روی علم در واقع انکار میکردن، مثل آیه شریفه سوره مبارکه نمل آیه 14 و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، جهدوا بها و استيقنتها، با آن که در دلهایشان یقین داشتن ظلمن و علوان انکار کردن. یعنی علم را داشتن اما انکار کردن، یعنی کفر ورزیدن. چون گفتیم انکار به معنای کافر، یعنی معنای انکار به معنای انکار بود که انکار حقیقت بود دیگه. اینها در دلشون علم داشتن و استیقنت ها انفسهم، در دلشون در جانشون اینها یقین داشتن ولی جهدو به ها، انکار کردن. خب چرا انکار کردن؟ ظلمن و علوان، برتری طلبی، بخواست خودشون بالا باشن. خب این آیه اشاره به معنا دارد که اطلاق کفر بر کسانی است که ان لجاجن باشن. لجاجت حالا به این معناست که میگه که میدونم اما نمیگم دیگه، میدونه ولی خب نمیگه، میدونه ولی انجام نمیده، میشه لجاجت. لجاجت همراه با یک علمه، میدونه بده اما چیکار بکنه؟ مرتکب میشه. این میشه خصوصیت لجاجت. و باز به برخی از آیات که رجوع میکنیم میبینیم آیات قرآن کریم حقیقت انکار رو براش واسطه قائل نشده، گفته مردم یا منکر هستن یا منکر نیستن، شق سوم نداره، واسطه وجود نداره. سوره مبارکه تقابون آیه 2، هو الذی خلقکم من خلقکم، او آنچنان کسی که شما رو خلق کرد. خب فمنکم کافرون، از بین شما کسانی که انکار میکنن، و منکم مؤمنون، و از بین شما کسانی هستن که چی آوردن؟ ایمان. تقابل کفر و ایمان با هم اثبات شده، از قابل اثبات نیست، اما واسطه بینش وجود نداره. یعنی نگفته ما یه شق داریم مؤمن است یه شق داریم کافر است و مرادمون از کافر اونست که انکار ان علمن داشته باشه، حد وسطی نداره، یا کافر است یا چی ها؟ مؤمن، حد وسط وجود نداره. همین که حد وسط وجود ندارد یعنی این که کافر هم به ان جهالتن اطلاق میشود و هم به ان علمن، هر دو رو شامل میشه. پس سه دلیل آوردیم. دلیل اول اطلاق برخی از آیات که میگفتش، ببخشید سه تا روی کرد داریم. اطلاق برخی از آیات میفرمودن به این که انکار ان جهالتن ان علمن باشد کافر است. برخی از آیات می‌فرمودند انکار در صورتی که ان علمن باشد کافر است، و با استناد برخی از آیات چون بین کفر و ایمان واسطه ای نیاورده است، ما می‌فهمیم به این که کفر هم انکار ان جهالتن است و هم انکار ان علمن، هر دو رو شامل میشه. پس هر دو هست، هر دو کافرن. نتیجتا ما منکرینی داریم که ان جهالتن کفر میورزن و منکرینی داریم که ان لجاجتن کفر میورزن. اینا هر دو کافرن از نظر خداوند علی اعلی، اما مطلب مهم اینه که آیا اینها همه عقابشون یکیه؟ مؤاخذهشون در قیامت یکیه؟ کافران عن جهالت با کافران عن علم هر دو رو یه جا میبرن؟ چون کافرین فی درک الاسفل هستن، در پایین ترین مراتب هستن. خب این مسلم ملک ثانیست که جایگاه کافرین نیست که منکرشون و انکارشون از روی علمه. آیا اونایی هم که جهالت این کار بکنن واقعا جایگاهشون همونجاست؟ نه، این بحث داره، این بحث داره که ما نمیخوایم راجبش بحث کنیم، ولی اجمالا از نظر مکتب و از نظر شریعت و از نظر قرآن منکرین عن جهالت تحت عنوان مستضعف هستند. و مستضعف در جامعه ما مستضعف مالی است، ولی خب خداوند اصلا با مال کاری نداره، اصلا به دنیا اهمیت نمیده. دقیقا این ما که بخوایم قرآن رو در متن زندگیمون پیاده کنیم، اصلا به مال اهمیت نمیده، بلکه او استضعاف رو به مرتبه فکر و ایمان برمیگردونه. میگه آه مستضعف فکری رو به پا، مستضعف فکری رو به پا، که مستضعف فکری بیچاره است. وقت کافر اون منکری که ان جهالت ان کفر ورزیده رو میگن مستضعفه. وقت مکتب خدا، مکتب الهی این است که مستضعف رو خداوند به فضلش عمل میکنه. به هر صورت کافر ان جهالت ان فی درک الاسفل شامل حال رحمت الهی میشه، اما کجا میرود؟ اون حالا ایشالله میریم در قیامت میبینیم. به دلیل این که حالا میریم میبینیم. چی رو میبینیم؟ اونجا فیلم سینمایی نیست که اصلا ما دست رو میزیریم بزیریم چونه، اینم بردن جهنم، اینم بردن بهش. این نیست، انقدر مشغول به خودت هستی که از این گفتن ها وجود نداره که اینو بردن راستی این همون بود که مثلا، اصلا این خبرانی. اینقدر مصیبت عظماست که کسی به غیر خودش اشتغال نداره، بعد خودش ببینه که ای بابا ما که کافر عن جهالت بودیم، دارن میبرنمون کجا؟ حالا دارن میبرنمون کجا؟ دارن میبرن. کافر عن جهالت یعنی انکار داره، اما رو علم نه، رو تقلیده. این از یه عده خوشش اومده، اینا مثلا آدم های عوض که خدا گیر آدم عوضی نندازار. آره این خیلی مهمه. همون رفیق ناباب، گیر رفیق ناباب نیفتی که انصافا زغالای خوبی هستیم، خوب میگیریم. تا قابلیت نباشه قادریت اصلا معنی نداره. تا قابلیت نباشه، من قابلیت انحراف رو دارم که یه عده میتوانن منو منحرف کنن، ولی اگه من قابلیت انحراف رو نداشته باشم کی میخواد من عوض کنم؟ هر جا بخوام باشم، من خودم مشکل دارم، مشکل از خود منه. به همین دلیلی که ما میگیم در مراتب ایمان به یقین برسید، به یقین که برسید که قابلیت انحراف از بین میره. نمیگن نماز زیاد بخونید، چون راجب شیطان که بحث بکنیم، حالا یه تیکه ای فقط براتون راجب شیطان میگم که ببینید چه اتفاقی براش افتاد بیچاره بعد از 6000 سال. قرص اگه کسی رو بخوان عذاب بکنن، آیه شریفی در سوره مبارکه انفال 42 میگه لیهلک من هلک عن بینه، هر کی قراره به هلاکت برسه باید رو دلیل برسه، یعنی براش اتمام حجت میکنن. و یحیی من حی عن بینه، و هر کسی که باید نجات پیدا بکنه از روی دلیل نجات پیدا بکنه. پس جهالت دلیلی براش وجود ندارد. پس امید هست که انکار جهالتی به جهنم نکشه. امید این معنا هست، امید این معنا هست که مستضعفین به فضل خداوند انشاءالله چه کار بکنن؟ نجات پیدا میکنن. اما کجا میرن؟ قطعا هم سفر سلمان که نمیشن، که هم سفره ابوذر هم نمیشن، ولی خب اینها هم سفره هم کیش و قوم خودشون هم نمیشن. خدا اینقدر رحمتش واسع است و اینقدر عدل داره، چون اینجوری کسی نمیگه عدل خداست که فرق بین کافر عن جهالت و کافر عن لجاجت اینقدر دقیق خدا عمل میکنه. این که نمیفهمید، این که نمیفهمید. نفهمی خیلی چیز خوبیه. ما یه رفیقی داشتیم، این بعضی از این مجانینو که میدید یک اسرتی میکشید، اون نمیدونی خدا چه لطفی بهت کرده، خدا چه لطفی بهت کرده، نمیدونی راست بگه نمیفهمی خدا چه لطفی بهت کرده، حالا خدا لطف کرده ولی خدا چه لطفی کرده ما که پس کار که بر نمیام با این همه عقلی هم که داریم، مثلا دیگه ادعاوم نیست که آقلیم، پس کار که بر نمیام، پس خدا به اون چه لطفی کرده، چه لطفی بهش کرده. انشاءالله که خدا به ما را هدایت بکنه. خب بنابراین ما در اطلاقات قرآنی انکار ان لجاجتن و انکار ان در واقع جهالتن هر دو را کافر میدانیم، اما نتیجه را یکی نمیدانیم. لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه، برای که نجات و هلاکت هر دو باید رو دلیل باشه. آ کسی که نمیداند، دلیلی ندارد، اتمام و حجتی براش نشده، پس هلاکتی براش وجود نخواهد داشت. خب این تحت عنوان استضعاف در قرآن مطرح میشه و آیاتی که مربوط به استضعافه مورد بررسی قرار بگیره، حکم اینا معلوم میشه. حالا اولین کسی که در عالم کافر شد ابلیسه. در سوره مبارکه بقره آیه 34 و از قلنا للملائکه و یاد آور زمانی را که به ملائکه دستور دادیم اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس که ابا، ابلیس به آدم سجده نکرد مگر ابلیس که نپذیرفت و استکبر و تکبر ورزید. خب حالا تکبر که ورزید و کان من الکافرین، کافر شد. پس اولین کسی که در مقابل حضرت حق کافر شد، منکر شد، همین آقای ابلیس. در سوره مبارکه صاد آیات 71-74 از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من میخوام یک موجود، یک بشری رو از گل خلق کنم، یادآور از قال، یادآور. حالا ما اینو تا برسیم به آیاتی که ازغاله داره و تفسیر خود رو تو ترجمهش صحیح هم بگیم. خب یاد آور، حالا اجمالاً همه مترجمین ترکیب ازغاله رو میگن یاد آور، تذکر، تذکاره. یاد آور پروردگار تو، زمانی که پروردگار تو به ملائکه گفت من میخوام یه بشری رو از گل خلق کنم، فاذا سویته، وقتی که درستش کردم همش خوشگل شد، و نفخت و فیه من روحی، از روح درش دمیدم، فقط او لهو ساجد، مقابل سجده کنید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردن وقتی همچه اتفاقی افتاد، الا ابلیس، مگر ابلیس استکبره، که در واقع تکبر کرد، و کان من الکافرین، و کافر شد. حالا بحث در این است که کفر ابلیس ان جهالتن بوده است یا ان لجاجن بوده. بین مفسرین اختلافه، ان جهالتن کفر ورزید یا ان لجاجن، با استناد به برخی از آیات از جمله سوره مبارکه اعراف آیه 16 این معنا حاصل می شود. فقال فبما اغویتنی، خیلی پر رو به خدا برگشت گفت، پس به خاطر این که منو در مسیر شر و فساد انداختی، تو منو انداختی، نه این که من منحرف شد، من که خوب بودم، که من که داشتم 6000 سال میپرستیدم، که تو یهو یه آزمایش گذاشتی من خراب کردم. این نکته در مورد شیطان خیلی مهمه، حالا میگم این نکته رو بعدن، البته حالا نه، بذار حالا بگم دیگه. خب شیطان به خدا میگه که آقا من که خوب بودم، تو یه امتحان گذاشتی من خراب کردم، بین مفسرین حرفه و سؤاله. شیطان از اول خراب بود یا اینکه نه خوب بود و خراب شد؟ خراب بود تو 6000 سال. در اون امتحان خرابیش روشن شد. لیهلک من هلک عن بینه، برای که خدا بخواد اگر کسی رو هلاکت برسونه باید اتمام و حجت بکنه. آقا من حجاب دارم، من خمس میدم، من نماز میخونم، من تو این وانفسا که همه چی کار میکنم، من چی هستم؟ خب حالا سر بزنگا یک کوچولو خار میفرستیم تو پات، ببینیم چی کار میکنی؟ خب خراب میشی. خب خراب میشی، از اول خراب بودی، حالا خرابی رو نشون دادی، حالا خرابی رو چیکار کردی؟ نشون دادی. این خیلی بحث مهمیه. یه دیر راجب شیطان میگن، یه دم راجب شیطان میگن نه خوب بود بعد خراب شد. خراب شد. لذا بحث های کفر بعد از ایمان، ایمان بعد از کفر، که هم مباحث مهم کفره، خیلی مهمه. منتها خیالتون راحت، ما بحث نمی کنیم راجع بهش. کسانی که کافرن بعد ایمان می آورن، کسانی که ایمان دارن بعد کافر می شون. این یه تحلیل خیلی مهمی داره، بسیار هم اهمیت داره در اجتماع ما. خب یه عده‌ای بیان به استناد آیه 16 از سوره مبارکه اعراف، قال فبما اغویتنی، خدایا به خاطر اغواگری تو مرا، تو مرا اغوا کردی، من که داشتم کارامو میکردم که، لاقعدن لهم، در کمین قرار خواهم گرفت. کجا؟ صراطک المستقیم، من میدونم راه تو راه درسته، در راه راست تو در کمین آدم زادگان قرار میگیرم. خب این در واقع نشون میده که این انکار، انکار چیه؟ ان انادن، چون راه راست میگه که میدونی که راه راست مال توه. لجبازی آخری چیز بدیه. یه عده اینو میگم که درستم هست. فخر رازی در تفسیر کبیرش جلد 14 صفحه 39 تحلیل میکنه. زیادم نص رو داشته باشه که در مقابلش اجتهاد نمیکنه که دیگه. حالا این آقا اجتهادگره دیگه. رهبر اهل تشکیک. و در بین مفسرین سنی، لا اله الا و لا اله الا، مذبذبین بین ذالک، هم یه خباثت های شدیدی داره ولی خب در این حال یه علمی هم داره. بنابراین با در بحث های تفسیریمون موضع گیری بکنیم، ولی خب باید روشنگری که بکنیم، که باید بدونید که آقای فخرازی کیه. فخر رازی در این آدرسی که بهتون دادم از تفسیر الکبیرش، تحلیلش اینه، میگه آقا به طور عقلی بخوایم بشینیم حساب کنیم، این که کسی راه شقاوت رو انتخاب کنه، به طور عقلی راه شقاوت رو بخواد در واقع انتخاب کنه، در حالی که علم به گمراهی داره، میدونه این راه راه باطلیه، پس راه انتخاب شقاوت، در صورت علم به انحراف و شقاوت صدورش از خردمندان محاله. میگه آدم، هر موجود خردمندی، حالا آدم نمیگه چون شیطان آدم که نیستش که دیگه، چون شیطان آدم نیستی، حالا بهش بر نخوره، ولی آدم نیست. چیه؟ کان منل؟ آدم نیست. با پس همه جا وقتی میگن آدم نیستی فحش نیست، که صفت آدم. خب این آقا، این موجود آدم نیست، آقا فحاشی بهش نکردیم چون جن نگارم الان جن. خب این موجود شقاوت رو انتخاب کرده، مکلفه، مکلف باشه این عقل داره، یعنی خرد داره، شقاوت رو انتخاب کرده. یک، علم به در واقع این شقاوت داره، گمراهی شقاوت داره. دوم، میدونی سطورش از آدم، از موجودات خردمند چیه؟ محاله. بنابراین به واسطه همین ادعای یه خطی میگه کفر ابلیس چیه؟ ان جهالت هستش، یعنی نمیدونسته. یا آقا یک بام دو هوا، خودش میگه صراط کل مستقیم، بعد آخ ببخشی حواسم نبود پس ما رفتیم این وقت. اون که نیستش که دیگه. این دفاع از ابلیس وجود داره که وقتیش بشه کفرش ان جهالتن، پس اهل جهنم هم نخواهد بود، در حالی که نیست مسلمه. این بحث خیلی بحث مهمیه. از این بحث مهم در مورد ابلیس این است که ما بدانیم که آیا ابلیس از روز اول اهل ایمان بود، اهل کفر بوده و بروز پیدا کرده، و اونجا یک چیز به نام موافات. میگن اگر کسی ذره ایمان داشته باشد ابدا دچار عذاب نمیشه، و بنابراین این چون در واقع خیلی مهمه، چون در واقع انحرافش یک زمان ظهور پیدا کرده، پس معلوم میشه از اول ایمان نداشته بلکه نفاق بوده. امام المنافقین بهش میگن، یعنی 6000 سال عبادت رو بر اساس چی انجام داده؟ نفاق. خیلی بد چیزیه، خیلی بد چیزیه. خب این هم تا اینجا. یه بحث دیگری در رابطه با کفر وجود داره، من پیامد و نتایج و آثار کفر 14 تاست به استناد قرآن. زمین سازهای کفر چه چیزی باعث میشه انسان به انکار برسه؟ 11 عامله. اینم بحث قرآنه، نمیدیم بحثاش، بحثای مهمیه. تقابل کفر با اسلام و ایمان، تقابل کفر با شکر، تقوا، احسان، اخبات، نو بحث های خیلی بسیار با اهمیت و بسیار مهم قرآن است. رابطه کفر با نفاق و شرک، ظلم، فسق، کبر، اسراف، کفر با اینا چه رابطه ای داره؟ اینا بحث هاییست که در قرآن کریم در آیاتی که کفر درش مطرح میشه میاد، اما ما همه رو نمیخوایم بگیم، فقط برخیشو بهش اشاره میکنیم. از جمله این بحث، ما یک کفر در قرآن داریم، کفر ممدوح، کفر خوب. یک کفرم خوبه. اون کفری که خوبه چیه؟ در سوره مبارکه بقره آیه 256، لا اکراه فی الدین، اجباری در دین نیست، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله دو، فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. کسی که انکار کند طاغوت را و ایمان بیاورد به حضرت الله، این به تحقیق چنگ زده است به دستگیره محکم الهی، لا انفصام لها، اون دستگیره‌ای که گسستگی نداره، یعنی دائما سر جاش شیاها چسبیده. این دستگیره‌ای که شما میگیرید دوبار که درو باز کنی اکشیدی باشه که همون بار اول، اگر مثلا یه خود مرغوب تر باشه، مثلا فرض کنید مال فرنگ باشه، خب بعد از 10-15 بار که میکشی چی میشه؟ شل میشه، میگه لن به سامله ها، این دستگیره گسستگی نداره. پس این انکار، انکار خوبیه. انکار کی؟ یکفر به طاغوت. مصادیق طاغوت مهمترین شیطانه. دومیش بت‌ها هستن، سومیش طواغیت هستن. شما طواغیت رو کیا میدانید؟ ستمگران. ستمگران دیگه. اینها هم نیاز به انکار دارن. به خاطر همین که براءت مسئله مهمیه در دین. اگر یک فر به طاغوت نباشد اصلا ایمان معنا پیدا نمیکنه. نمیگه کسی یومن به الله برو تو بهش نجات پیدا میکنه. آقا یک فر به طاغوت از سقیفه اعلام براءت بکن و یومن به الله و ایمان بیار به الله فقط استمسکه. لذا براءت بسیار عنصر مهمی در دینه، بسیار عنصر مهمیه. چرا؟ چون براءت انکار طاغوته و یکی از مصادیق طاغوت طواغیت و ظالمان هستن، علاوه بر شیطان، علاوه بر بت‌ها، هر ظالمی. لذا سلم لمن سالمکم و حرب لمن تموم شد. اصلا ملاک شما هایی، هر کی با شما زاویه داشته باشه ما با این زاویه داریم. چرا با یک فرم طاغوت رو باید انجام بدیم؟ پس نگید تبری آخه کینه و یعنی بازیگری بعضی از بازیگرانه. دنیا مطمئن باشید یه روزی به یه جایی میرسه همه یه بازیاش تموم میشه، همه یه بازیاش تموم میشه. بدونی کیه؟ زمانی که جان رسیده به اینجا همه یه بازیگری های دنیا تمام شده. ولی دیره، دیره، خیلی دیره، حتی برای توبه هم دیره. سعی کن بازیگر بازی خورده بازیگری دنیا نشی. اینو باید تلاش بکنیم، اینو به دست بیاریم. بازی خورده وقت اینا وقتی بیفهمن بازی خوردن افسرده میشن. به رفیق جونجونیش چیز کرده، خیلی مثلا اعتماد داشته و اینو آورده تو زندگی، هم مالشو برده هم ناموسشو برده، بعد مثلا چیکار کرد؟ اونت خود دیره دیگه. این بازیگری، دنیا بازیاش تموم شد. آره بعد یک فر به طاغوت اونجا معلوم میشه چیه. پس با یک کفر داریم ممدوح، انشالله که به این معنا همه کافر باشید، ولی یک کفر هم داریم مذمومه. کفر مذموم در سوره مبارکه بقره آیه 104 ولی کافرین عذاب علیم. کفر مذموم سوره مبارکه بقره آیه 161 و هم کفارون علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اونها باد، عذاب علیم و دردناک برای اونها باد. کفر مذموم سوره مبارکه توبه آیه 49 و ان جهنم لمحیطه بالکافر، جهنم همین الان کافرین رو آوت کرده. کفر مذموم بقره 257 والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت چیکار میکنن؟ سه تا کار ها، یخرجونهم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیها. سه تا بلا میارن دیگه. کفر مذموم سوره مبارکه احزاب آیه 64 ان الله لعن الکافرین، خدا لعنت فرستاده بر کافرین، یعنی اونا را رحمتش دور کرده. و اعد لهم سعیرا، براشون یک آتش افروخته ای را آماده کرده. آتش رو بعد مثلا زغال بریزی و آتیش بریزی و یه خود باد بزنی افروخته بشه، بعد میگه نه من اصلا از اون اولش افروخته است برای اینا، باد بزن و منتظر بشه، یعنی یه لحظه هم نیست. آل عمران 32 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کفر مذموم که خدا اصلا منکرین رو دوست نداره، اصلا خوشش نمیده اینا. پس ما دو شکل از کفر رو اعلام کردیم و در واقع بیان کردیم، کفر مذموم و کفر ممدوح. کفر و مذمومش انشاءالله همه به معنا کافر باشید. و موارد استعمال کفر در قرآن، این آخری بحث ما راجع به کفر خواهد بود که فکر نمی کنم در این جلسه بتوانم تمامش کنم، ولی خب بخشیشون میگم. اولین موردی رو که قرآن کریم، یعنی اولین مورد نه، یکی از مواردی که چون اولیتی توش نیست، یکی از مواردی رو که قرآن کریم به عنوان کفر، واژه کفر استعمال کرده، مرادش از استعمال این واژه این بوده: انکار توحید و وحدانیت خداوند. در سوره مبارکه مائده 73، لقد کفر الذین قالوا، به تحقیق کفر ورزیدن اونهایی که گفتن چی؟ ان الله ثالث و ثلاثه، الله سومین از این اقنوم ثلاثه است، پدر و پسر و روح القدس سومینشون اقنوم ثلاثه. تو بحثای توحید گفتیم اقنوم به چه معنایی است. در سوره مبارکه مائده آیه 72، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، به تحقیق اونهایی که خدا را جناب مسیح پسر مریم قائل هستند، به راستی کافر هستند. آنهایی که به خدایی مسیح پسر مریم قائل هستند، به راستی کافر شده. این معنای آیه است. بنابراین کفر در این مرتبه مترادف با واژه شرک، شامل همه مشرکان اما سنویه که مجوس باشن، تسلیس که نصارا باشن، بت پرستان مسلک خاصی ندارن، بت دارن. حال بستگی داره که هرکی بتش کی باشه. یه عده‌ای لات و عزا و مناتن، یه عده‌ای هم علمشون بتشونه، یه عده‌ای ثروتشون بتشونه، اینا که نمازم بخونن. بعد این نکته رو بدونید که بت پرستان الله رو قائل بودن، به خالقیت حضرت حق تحت عنوان الله اعتقاد داشتن، لکن برای تقرب به اون الله یک بت‌هایی رو درست می‌کردن. بنابراین اینا آیین داشتن، آیین بت پرستیه. حالا اونا قربانی می‌بردن، ممکن خدا نکرده در بین مسلمین هم بت پرست وجود داشته باشه. مکه میره خیلی کارا رو میکنه، ولی برای الله این کارا رو نمیکنه. این چیز خطرناکی. این معنای اول. استعمال دوم انکار اصول دینه. این نوع از کفر ویژه کافران ملحده، زنادقه، مادیون، کسانی که اصلا مبدا الهی برای خلقت قائل نیستن، برای خلقت نظریه های مادی گرایانه میدن، بینگ بنگ مثلا میگن. حالا به خدا من با اینا صحبت کردم که این بینگ بنگ چیه نمیدونه، ولی خب میگه. یعنی هیچ تحلیل درستی از این انفجار اول ارائه نمیده. یعنی همینقدر که یه نفر اونجا نباشه اینا رو راضی میکنه. این بحثایی رو که من از روز شهادت حضرت زهرا شروع کردم حتما پیگیری بکنید. حالا دومین جلسهش بیفته به شهادت حضرت امام هادی که در ایام نوروز برقرار خواهد. عوامل انحراف از دین خیلی مهمه. یعنی چی میشه یه عده بیگ بنگ رو قبول میکنه؟ ما بخواهم اینو بگیم چه اتفاقی میفته. من از روز شهادت از درانو شروع کردم. بحث بسیار مهمیه، بسیار بحث مهمیه، هرچند تا حالا بحثای من غیر مهم چیزی نبوده، همش مهمیه، به دلیل اینکه مبتنی بر آیات و روایاته. مگر میگه آیات و روایات مهم نیستن؟ به دلیل اینکه تلاش همین بود که یک مسیر رو روشن بکنه. این مسیر رو ببینید چرا یه عده بینگ بنگ. آها ببینید یه چیزهایی هستش که ما توی فارسی مثلا میگیم، حالا شاید باید چیز بشه مثلا، میگه اینقدر این حرف مثلا سخیفه که مرغ پخته خندش میگیره، یا مرغی که در واقع تغییر حقیقت داده چیز دیگه ای شده این خندش بگیره از یکی از چیزی که خندش بگیره بینگ بنگه. خب اینو میگم میپذیرم، پاشو باید مثل سینه میزنم یا اونا دیگه کیه. خب چی شده اینا اینجوری شده؟ اینا بهترم من میفهمم. چی بهترم ما میفهمم؟ عوامل گمراهیشون رو باید بررسی کرد. خیلی هم مهم این بس، انشالله پیگیری بکنید. ما هم تلاش میکنیم که رؤوس مطالب رو بگیم، دیگه به جزئیاتش نرسید. دومین انکار، انکار الهادی است. زنادقه، شما شدیدی میگن از یه زندیقی، حالا کسانی هستن اون مادیگره هستن که به طور کلی منکر ماورای ماده و به هیچ اصلی از اصول مسلم دینی پایبند نیستن. سوره مبارکه نساء 136. و من یکفر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و الیوم الاخر، الله رو قبول ندارن، ملائکه رو قبول ندارن، کتب الهی رو قبول ندارن، ارسال رسول رو قبول ندارن، معاد رو قبول ندارن. اینا که اصلا دیگه خدا یک بیانیه براشون صادر میکنه، فقط زل زل عالم به ایده. اینا یک گمراهی رفتن که اصلا هرگز به راه سعادت بر نمیگردن. خب اینا کیا هستن؟ یادتون باشه من در جلسه بعد اینو بیان بکنم که کسانی که منکر هستن همه امور رو، مادیون هستن، مادیون کیا هستن؟ این سوال یادون باشه که مادیون کیا هستن؟ اینا مثلا یه کارت دارن، ما مادیگرا هستیم، مثلا شاخ دارن، چه خصوصیتی دارن؟ این رو مراجبش بحث خواهیم کرد. کسانی که رسالت پیغمبر رو انکار بکنن، قرآن کافر بهشون میگه. اقرار به رسالت پیامبر، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، یکی از دو ارکان و شرط دوم مسلمانی است. اگر کسی رو بخواید بگید مسلمانه، باید اقرار به وحدانیت حضرت حق بکند و اقرار به شهادت و رسالت حضرت ختمی مرتبت. در صورت اعتراف نکردن با آن اصطلاح مسلمان، اصطلاح مسلمان با اون شخص اطلاق نمیشه. سوره مبارکه رعد آیه 43. و یقول الذین کفروا، کسانی که از تو اعراض کنن میگن چی؟ لست مرسلا، تو اصلا فرستاده خدا نیستی. رسالت تو رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن. چهارمین معنایی رو که قرآن کریم به عنوان انکار وحدانیت، انکار اصول دین، انکار عرض به اصول رسالت و انکار چی؟ چندمین؟ چهارمین. من دارم عرق میکنم، شما چرا خوابت برد؟ چهارمین. خب انکار طاغوت، طاغوت چنین کفر و انکاری، البته انکاریست مطلوب و بر هر مؤمنی پسندیده، زیرا لازمه اعتقاد به خداوند متعال کفر برزی به دیگر خدایان ادعایی است و طاغوت ها میباشند. چون الا الله اگر بخواهد تثبیت بشود باید قبلش چی تثبیت شده باشد؟ لا اله. اول باید هیچ معبودی نباشد، یک فر به طاغوت، آنگاه الا الله باشد یومن. چقدر خوشگل این آیه تطبیق بر لا اله الا الله میشه. اول باید هیچ خدایی نباشد، بعد ایمان به الله باشد تا لا اله الا الله تصدیق شده باشد. آنگاه بفرماید به این که سوره مبارکه بقره آیه 256، لایک راه فدین قطع بیان روش منقل که دیگه رو راجبش کرد. گاهی اوقات ارتکاب معصیت رو قرآن کریم استفاده کفر میکنه، میگه کسانی که معصیت میکنن کافرن. این شد چندمین معنا. پنجمین معنا، در آیاتی چند قرآن کریم ارتکاب محرمات و معاصی را کفر خوانده است. جادوگری شیاطین در زمان حضرت سلیمان که منجر به جدایی زن و شوهر از یک دیگر می شد، همچنین جنایات بنی اسرائیل. ببینید، بذارید این رو دیگه تمامش بکنیم، همین بحث رو بگیم و بقیه مواد استعمال در جلسه بعد باشه. یه بحثی رو افراد مطرح میکنن، مثلا معمولا در بین نسوان این بحث بیشتر مطرحه، چون که خانوم ها گرچه نوع ازدواجشون بسیار نوع صحیحی است و این نوع صحیح در واقع اقتضا این معنا رو دارد که زن باید از او خواستگاری بشود، حالا نمیخوام وارد بعضی از مثلا زن مظهر ناز است و جلوه‌گری و اگر مقامش را به محل نیاز بدهد این تخریب شخصیت زنه، لذا همواره باید از زن چه کار کرد؟ خواستگاری نمود، چون محل ناز است و جلوه‌گری. وقتی ناز شد نیاز رفت درخواست کرد، یه همین میشه که امروز میگن این خلاف فطرت و خلاف ساختار حقیقت زنه، خلافش هستن خانوم ها. خب به هر صورت چون باید ازشو خواستگاری بشود، یه محدودیتی رو دارن در ازدواج. بعد منجر به این معنا می شود که ازدواج اتفاق نمی افته، حالا به هر دلیلی، ولی یه اتفاقی نمی افته، نگرانی ایجاد میشه. و اون نگرانی این است که آیا بختی بسته شده، این معنا وجود دارد یا ندارد. این معنا به حسب قرآن در سوره مبارکه بقره، یا آیم بهش بیشتر نپرداخته، سوره مبارکه بقره آیه 102، یک علمی رو به نام علوم غریبه مطرح میکند. در ذیل این آیه دو تا ملک از آسمان به زمین میان، هاروت و ماروت. اینا وظیفه اشان سحر و جادو بوده، ولی به حسب امتحان و آزمایش یک امت، آنگاه که مهر بطلان میخوره به سحر و جادو، یهود بنی اسرائیل شمه ای از اون امور رو چکار میکنن؟ دارن و از اون استفاده میکنن، اما اون اعتبار حقیقی خودش را از دست داده است. دیگه چیزی به نام بستن نداریم که در بحث‌های توحیدی هم منافات با اراده و فعل خداونده گفتیم. این بحثو گفتیم یک کلید بیشتر وجود نداره و اون کلیدم اهل بیت هستن. این که با شیادی بخوان این کارو بکنن، یعنی این که تکثیر کلید کرده و یه این کار ندارم چه معنی. تو بحثای قبلی خودم گفتم این آیه هم منافاتی با حرفای سابق ما نداره. یک بحث رو مطرح میکنه، بعد میگه اون بحث دیگه چی شده؟ تمام شد. سوره مبارکه بقره آیه 102، در آیه و تبعو ما تتل و شیاطینو علا ملک سلیمان، هر جایی رو که نگاه میکنه رد پای یهودی ها هست، آیه مربوط میشه به یهودی ها. و یهودیان اتبعو تبعیت کردن ما تتل و شیاطین علا ملک سلیمان، از دانش جادوگری که شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان برنامه و نقشه برای برهم زدن زندگی ها پیروی کردن. یعنی اون دو ملک آوردن، جنیان ورود پیدا کردند، یهودیان تسخیر جن کردند و اون دانش رو به عهده خودشون، به دست خودشون گرفتن. ببینید واسطه میخوره. بنابراین این علم اصلا اصالت نداره. علم از ناحیه جن. اگر بخواد از جن بگیره باید جن رو تسخیر بکنه. بنابراین 90% این اموری که اتفاق می افتد و ما کفر از سلیمانو، سلیمان کافر نشد ولیکن نه شیاطین کفرو، اون جنیان کفر ورزیدن. یا علمون الناس السحر، به مردم تعلیم سحر کردن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا. این تا همینجا بماند دیگه. این اصلا جنبه ملکوتی نداره. جنبه چی داره؟ شیطنت داره. جنبه جادوگری، جنبه شیطنت و تعلیم از جن دارد. حالا شاید بقیهشو در جلسه بعد به نوعی بهش اشاره بکنم، چون نمیخوام این بحثو خیلی بازش بکنم که ذهنیت افراد بیش از اونچه که هست خراب بشه. بنابراین در زمان جناب سلیمان محرماتی رو مرتکب می شدن یه عده، و اون محرمات چی بود؟ به واسطه فن جادوگری بین زن و شوهر چه می کردن؟ اختلاف می انداختن و باعث می شدن که بنی اسرائیل، در واقع جنایات بنی اسرائیل مثل کشتار، مثل آواره کردن مردم، مثل اخاذی و این گونه امور رو حلال و جایز می شمردن. خداوند در استعمال کسانی که ارتکاب معصیت میکردن میفهمد اونا چی هستن؟ کافر هستن. پس چهار پنجمین معنا ارتکاب معصیته. ما کفر از سلیمان یعنی معصیتی رو انجام نداد، ولیکن نه شیاطین کفرو، اون جنیان بودن که ارتکاب معصیت کردن. معصیتشون چی بود؟ معصیتشون بین زن و شوهر اختلاف ایجاد کردن به واسطه استفاده از سحر. این ارتکاب معصیته. لذا کسی اگر بخواد این کارو بکنه اصالتاً این کار حرامه. این کار اصالتاً حرام. در سوره مبارکه بقره آیه 85 ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان و این یعتوکم اسارات و فادوهم و هو محرمون علیکم اخراجهم افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اینا بعضی از کارهایی که برشون حرام بود رو انجام بدادن، بعضی دیگر انجام نمیدادن. مثلا کشتار داشتن، مردم رو آواره میکردن. الان هم بنی اسرائیل همین کار رو میکنن، فلسطینی رو آواره کردن، کشتار دارن. این کار نیست که الان انجام بدن، از زمان موسی، از زمان سلیمان دارن انجام میدن. اینا سنتشون اصلا همینه. بعد عرض به حضورتون که این گونه امور رو که خداوند محرمان علیکم برشون حرام کرده انجام میدن، اما یه سری از کارها رو در واقع چیکار میکردن که گناهی هم نداشت و عمل عبادی بود انجام میدن. قرآن بفهمد افتؤمنون به بعض الکتاب، شما ایمان دارید به بعضی از در واقع دستورها، و نکفر به بعض و انکار میکنید بقیه را. پس ارتکاب معصیت به این معنای که در قوم سلیمان سلام الله علیه بود و در قوم بنی اسرائیل بود، یعنی اینکه گناهان رو انجام میدادن و انجام دهنده گناه نکفر به بعض. این هم میشود واژه چی؟ گناه. ششمین معنا براءت و بیزاری است که انشالله در اونور سال اگر خداوند اراده کرده باشد. الحمدلله رب العالمین.